پیشنهادهای خودتون رو، همینطور انتقادهایی رو که دارید و نظرتون رو درباره برنامه رادیو فرهنگ به ما اعلام کنید. در ادامه برنامه ها از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ گذر خیال رو میشنوید. مدت این برنامه حدود 29 دقیقه است. میرسیم به ساعت 16 و 30 دقیقه و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
به نام خدا. سلام، به دنیای رنگارنگ خیال و آرزو خوش آمدید. این برنامه گذریست به دنیای پویانمایی تا خیال را به تار و پود واقعیت نقش بزند. با یه قسمت دیگه از مجموع برنامه های گذر خیال با شما همراهیم و قرار خیال و واقعیت رو به هم پیوند بزنیم. و ما این برنامه حاصل تلاش همکارانم، تهیه کننده رویا ولی‌زاده، نویسنده و مشاور محتوایی فاطمه آذری، کارشناس سعید ترخانی و آیتم سازان امیر رضازاده و شروین فضل‌علی‌زاده و من هم گوینده برنامه نگین خواجه‌نصیر. انیمه به عنوان یکی از پرطرفدارترین سبک‌های انیمیشن در جهان شناخته میشه. یکی از آثار معروف و پرطرفدار سالهای اخیر مجموعه انیمه دکتر استونه که در اینجا شروین فضل‌علی‌زاده عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به معرفی این انیمه پرداخته.
دکتر استون مانگای این اثر به قلم ریچی رو نگاکی و تصویرسازی بویچی از مارس سال 2017 تا کنون در هفته نامه شونن جامپ در حال انتشاره. همینطور مجموعه انیمه اقتباسی این اثر از جولای سال 2019 توسط استودیو TMS انترتینمنت به کارگردانی اینو شینیا تولید و در قالب 24 اپیزود در حال پخشه. درست زمانی که تایجو اوکی به دوست قدیمی و عاشق علم خودش یعنی سنگو ایشیگامی میگه تصمیم داره تا میزان احساساتش رو به همکلاسیش یوزوری ها اوگاوا اعتراف کنه، نوری عجیب تمام آسمون رو فرا میگیره و همه انسانهایی رو زمین به علاوه گنجشکا رو به سنگ تبدیل میکنه. بعد از 3700 سال سنگو و تایجو با فاصله 6 ماه دوباره به شکل عادی برمیگردن و پوسته سنگی خودشون بیرون میان. سنگو متوجه میشه که با ترکیب از اسید نیتریک و الکل یعنی نیتال میشه پوسته های سنگی رو از بین برد. بنابراین با کمک تایجو شروع به تولید این ماده میکنن تا بتونن یوزوری ها رو هم از پوسته سنگی نجات بدن تا تایجو در نهایت بتونه حرف دلش رو به اون بزنه. ولی کارها اونجور که باید و شاید پیش نمیره. با این حال سنگو که از بچگی با عشق غیرعادیش به علوم مختلف شخصیت غیرعادی به نظر می اومده تلاش میکنه برای مشکلات مختلف پیش رو راه حل پیدا کنه. و فراموش نکنید بعد از 3700 سال هیچ ابزار و وسیله و تکنولوژی روی زمین وجود نداره و اونها باید درست مثل انسانهای اولیه همه چیز رو از اول اختراع و حتی کشف کنن. و این یعنی دانشی که بشر طی میلیون ها سال به دست آورده بود باید در مدت کوتاهی دوباره تکمیل بشه که اصلاً کار ساده‌ای نیست. تم داستان ماجراجویی و پسارستاخیزه و با این حال استفاده از تم فانتزی و اتفاقات کمدی باعث شده تا سیاهی و تلخی داستان اصلی تا حد زیادی تلطیف بشه. یکم فکر کنی چقدر ترسناک و وهم‌انگیزه که تمام آدم‌ها همزمان با هم تبدیل به سنگ بشن. حس بدتر این که اونها همچنان زندن ولی ممکنه با شکسته شدن سنگ عملا از بین برن. بویچی مانگاکای اثر که در اصل کره‌ای و طراح مانهواست با قلم قدرتمندش تونسته فضا و جو خیلی جذابی رو برای مخاطب ایجاد کنه تا جایی که مانگای این اثر رتبه چهارم پرفروش‌ترین مانگاهای شونن در سال 2019 رو کسب کرده و بالاتر از آثاری مثل هفت خونه‌های کبیره و جنگیر آبی ایستاده. همینطور این اثر موفق شده تا در سال 2019 جایزه شوگاکوکان رو در بخش شونن پسران کسب کنه. برای اینکه بدونین چقدر این جایزه با اهمیته، باید بدونین که آثار پرطرفداری مثل وان پیس و حتی ناروتو طی 64 دوره اهدای جایزه موفق به کسب اون نشدن. کارگردان انیمه اثر یعنی شینیا در مورد داستان گفته: یکی بعد از دیگری، توسعه خشن، شخصیت‌های جذاب و ترسیم دقیق از هنر و صنعت باعث شدن تا من هر هفته به عنوان یک طرفدار از داستان اصلی لذت ببرم. کل تیم تولید در تلاش هستن تا این هیجان رو به همه کسانی که انیمه رو می‌بینن هدیه بدن. ریتم و موسیقی اثر روان و قابل قبوله. رخدادها و نقاط عطف داستان در هر قسمت علاوه بر روایت اتفاقات همون قسمت مخاطب رو با خودش برای پیگیری کل داستان همراه میکنه. به شدت به دانشجوها و فارغ التحصیل های رشته های مختلف علوم پایه به خصوص شیمی توصیه میکنیم که این اثر رو ببینن، چون نویسنده اثر برای نوشتن این داستان وقت گذاشته و مطالب علمی درستی رو استفاده کرده و صرفا یه داستان هیجان انگیز و تخیلی خلق نکرده. سنکو یه شخصیت کاملا خوره علم و دانش تصویر شده. سنکو خیلی فعال، خوش صحبت و جذابه، هرچند که ترجیح میده با بقیه مردم به خصوص آدمایی که از لحاظ دانش از اون پایین تر هستن خیلی دمخور نشه. البته برای خیلی از کارهاش احتیاج داره تا تایجو به عنوان عضله در کنار اون به عنوان مغز همکاری داشته باشه. لذت تجربه فهمیدن این که چطور میشه خیلی از چیزهایی که به طور روزمره در حال استفاده از اونها هستیم رو ساخت، از وسایل تا حتی داروها، خیلی حس جذابی داره و هر مشکل کنجکاوی بیننده رو برای اینکه بفهمه چطور سنکو قراره اون رو حل کنه تهییج میکنه. موسیقی تیتراژ اول انیمه به اسم صبح بخیر دنیا یا اوهایو سکای اثر بوموتو سیندرومه و دومین موسیقی تیتراژ به اسم سانگن شوکو اثر گروه پلیکان فن کلاب. این انیمه و مانگا با تقویت حس همزادپنداری در مخاطبش میتونه به اون کمک کنه تا فقط یک بیننده صرف نباشه و لحظه لحظه داستان و اتفاقات رو حس کنه و سعی کنه در کنار شخصیت‌های اون برای مشکلات راه حل پیدا کنه و شاید توی زندگی عادی بیشتر به اطراف نگاه کنه و در مورد خیلی چیزها بیشتر فکر کنه.
حضور خاکستری متمایل در جشنواره کلکته هند. انیمیشن کوتاه خاکستری متمایل به کارگردانی اقبال شیرزایی ثانی در ادامه حضور جهانی خود به 25مین جشنواره بین‌المللی فیلم کلکته هند راه پیدا کرد. این جشنواره از 8 نوامبر برابر با 17 آبان ماه آغاز شده و تا 15 نوامبر برابر با 24 آبان ماه ادامه دارد. عوامل خاکستری متمایل عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده اقبال شیرزایی ثانی، انیماتور حمید محمدی، فیلمبردار محمد رضا خوشحال سرمست، اصلاح رنگ و نور و جلوه های بیژه مهدی شرکت معصوم و صداگذار حسین قورچیان. در این بخش همراه میشیم با کارشناس برنامه سعید ترخلی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم، برنامه تخصصی انیمیشن. امروز در خدمت جناب آقای بابک نکویی هستیم، از پیشکسوتان و مدرسان و تولید کنندگان و خلاصه حرفه‌ای های انیمیشن ایران. آقای نکویی سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. خیلی ممنون از لطفی که به بنده دارید و محبتی که دارید، خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بابک جان. یه مقدار راجع به کاری که انجام دادی میخوایم اول صحبت بکنیم. این که خب به هر حال چون برنامه رادیویی هست، البته احتمالاً شنونده ها اگر چهره شما رو ببینن حتما یادشون میاد شما رو جزء اولین کسانی بودین که حوزه انیمیشن رو توی تلویزیون فکر میکنم بحث شکل ساخت انیمیشن رو آموزش میدادین و برنامه تصویری داشتین تو این زمینه. ولی خب یه مقدار راجع به خودتون صحبت بکنین، شروع انیمیشن رو چه کارهایی انجام دادین تا برسیم به امروز و کاری که الان انجام میشه.
خواهش میکنم. بله، همطور که اشاره کردید یکی از شاید برنامه هایی که برای اولین بار از تلویزیون و از شبکه دو پخش شد در مورد آموزش متحرک‌سازی دو بعدی به صورت تخصصی برنامه بود به اسم تصویر و حرکت سال 82 به اصطلاح از تلویزیون پخش شد و اولین تجربه حضور منم به عنوان مدرس در تلویزیون بود و برنامه بود که برای زمان خودشم نسبتاً مورد استقبال قرار گرفت و تقریبا یک سالم برنامه ادامه داشت. البته من بعدم برنامه دیگه مثل صفر و یک و برخط رو حالا اونا به صورت زنده بودن داشتم. اما ارزم بزرگتون اگر بخوام حالا در مورد فعالیت خودم توضیح بدم، من البته متولد سال 1357 هستم. از سال 76 به صورت حرفه‌ای و رسمی وارد فضای انیمیشن شدم و یعنی از روزی که رفتم دقیقا سر کار به عنوان انیماتور در یک استودیو مشغول به کار شدم و از اون سال تا الان به صورت پیوسته و مداوم مشغول تولید هستم.
درسته. چه استودیویی بود بابک جان؟ استودیویی که مشغول شدی؟
ببینید، به استودیو بود به اسم ژرفافین که داشت برای سبا، جزو اولین پروژه‌ای بود که سبا به صورت آوتسورس داده بود به یک استودیو خارج از سبا قرار بود تولید بشه.
درست.
تولید انیمیشن می‌کردن. این مدت تقریبا یک سال من شروع فعالیتم تقریبا، حالا چون دانشجو هم شده بودم همزمان،
درست،
هم در کنار درس خوندن شروع به فعالیت حالا آموزشی و تحصیل من همزمان رفتم سر کار و این از اون سال تا الان قطع نشد. چند سال بعد برادرم بهنود هم دانشجو شد و اون هم از اون سالی که به حال با فاصله 3 سال تقریبا بعد همراه شد با من و از اون سال تا الان ما با همیم. از سال 86 استودیوی شخصی خودمون رو تأسیس کردیم به اسم استودیو گنبد کبود که دیگه از سال 86 تا الان ما مشغول تولید و تهیه فیلم‌های انیمیشن مثل سریال و کار کوتاه هستیم.
میخوام بدونم که سال 76 رو که گفتین مشغول شدین به انیمیت و انیماتوری پیشه کردین تو اون سال، خب این مهارت از کجا آورده بودین؟ چون به هر حال همین الان هم کسی میخواد بره توی استودیو یا توی شرکتی به عنوان انیماتور مشغول کار بشه یه مهارتی باید داشته باشه. خب الان خیلی مرسوم هستش، حالا آموزشگاه وجود داره، دوره های آموزشی و اینترنت و اینها. شما چطوری این مهارت رو کسب کرده بودی؟
حقیقتش یه اتفاقی های خوششانسی که من داشتم این بود که به هر حال من پدرم لیسانس نقاشی هستن، طراح خیلی خوبی هستن و ایشون اصلا بچگی ما رو با انیمیشن آشنا کردن. یعنی ما به صورت یک به صورت خیلی خوششانس و به هر حال در یک شرایط خیلی خوبی پرورش پیدا کردیم که یک استاد دائمی در کنارمون بودن. از هنوزم خوب همین سمت رو برای ما دارن، ما همیشه از راهنماییشون استفاده میکنیم. ولی خب این به نظر من حالا شاید به نوعی خوششانسی ما بود و من مدرسه رفته بودم کلاس اول تا مدت ها فکر کردم همه پدرها نقاشیشون خوبه، یعنی یکی از وظایف پدرها اینه که نقاشی خوب انجام بدن و این قضیه برام یه چیز عادی به نظر
میاد. نقاشی تو خودت میکشیدی دیگه؟
نه من نه. آره من از این ژنو از پدرم به خودش بخشانه به اسم مورده بود. ازم بزرگتون که بله این آموزش رو ما به صورت دیگه داشتیم و من وقتی که حالا البته در انیمیشن این یک سالی که من در همون شرکت ژرفافین بودم برای من حکم کارآموزی هم داشت، یعنی آدمای حرفه‌ای خب اونجا بودن در اون زمان به نسبت اون زمان و این فرصت در اختیار ما قرار گرفت که ما یه سری آزمون خطا هم بکنیم. یعنی البته خب اون شرکت می‌خواست از نیروی نسبتاً که ارزون تری استفاده کنه، یه انگیزه داشت که از نیروهای دانشجو استفاده کنه به خاطر شرایط. بنابراین ما هم از اون فرصتی که اونا در اختیار ما قرار داده بودن برای کسب تجربه استفاده کردیم. یک سال بعد بعدش من درگیر تولید توی شرکت دیگه شدم به اسم آبنوس فیلم، که اونجا واقعاً اصلاً بگم که هر تمام داشته ها رو مدیون اون استودیو و نگاهی که اون استودیو و خب آقای گرامایه به عنوان کارگردان در اون استودیو داشتن دارم. و خب شما هم شاید بشناسید.
بله حتما.
بله جزوه، شاید جزوه یک اتفاقات خوب اصلا در انیمیشن ایران بود برای هم سالهای اواخر سالهای 70 اوایل 80.
آره اگر که دوست داشته باشین شرکت آبنوس رو میتونیم یه خورده بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، چون خیلی مؤثر بوده در رشد و بالندگی انیمیشن ایران.
بله به نظر من یک دانشگاه بود بیشتر شرکت آبنوس فیلم برای ما. یعنی خب ما اون دوره اولیه رو من خودم توی موسسه اولیه گذروندم، خیلی آشنایی بود و حالا خیلی جریان خیلی چیزی نبود، یعنی به نوعی حالا خیلی حرفه‌ای و یا خیلی فوق‌العاده، ولی برای شروع خوب بود. ولی بعد از اینکه ما اونجا کار کردیم توی استودیو آبنوس فیلم با توجه به کارهایی که انجام داده بودیم استخدام شدیم. ویژگی استودیو آبنوس فیلم این بود که به کیفیت و در اصل میشه گفت استاندارد انیمیشن در سطح مثلا بین‌المللی خیلی اهمیت میداد و همون سالا هم یه پروژه مشترک با تلتون فرانسه کار کردن و اون پروژه فرانسوی که ما توش هم انیماتور بودیم خیلی به ما کمک کرد که ما با درست میشه گفت شرایط تولید جهانی آشنا بشیم، یعنی بدونیم مثلا چه جوری انیمیشن با اون کیفیت تولید میشه، چه ویژگی ها رو باید در نظر بگیریم، کارگردانی خوبه یک کار میتونه چی باشه. و خب خیلی دستمون هم باز میذاشتن برای آزمون خطا کردن و کسب تجربه کردن. و واقعا به نظر من بیشتر از این که اونجا یه استودیو انیمیشن باشه یه دانشگاه انیمیشن بود. بعد نکته بعدیش هم بود که بچه های خیلی خوبی که الان جزء اساتید هستن، پیشکسوت هستن، اون دوره جذب شدن و یک تیم خیلی با استعدادم کنار هم بودن. همه چی به هر حال دست به دست هم بود که ما با انگیزه خیلی زیاد کار کنیم و به هر حال استودیو بامداد، استودیو آبنوس هم یه سری خب کار تولید کرد که زمان خودش توی انیمیشن ایران خیلی به نظر من شد. هنوزم
بله
شاخص هم.
اگه شما نکنم اسم اون پروژه نمکی و دیو بود، درسته؟
بله.
کار نمکی و دیو و آقای گرامایه
نمایی بود که البته کارگردانی آقای گرامایه، ولی تولید نشد، به اتفاق متاسفانه نرسید. ولی خب خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای بود. موسیقیش هم آقای شهداد روحانی ساختن.
بله
که موسیقی خیلی با کیفیت
و خیلی هم کار عالی بود. و به هر حال میگن که نگاه صادراتی و نگاه بین‌المللی داشتن وقتی مد نبود تو خود انیمیشن، یعنی نسبت به زمانشون خیلی جلو بودن. و به هر حال من خودم شخصا اون کار رو شکست حساب نمی کنم، این که به نتیجه نرسید، همین که الان یعنی خیلی مؤثر بود در روند رو به جلوی انیمیشن ایران.
خب در حال من استودیو آبنوس بیشتر از اینکه یه استودیو تولید کننده بدونم، یه دانشگاه برای انیمیشن ایران میدونم. به نظر من خیلی موثر بود، آدمای زیادی رو پرورش داد و بعد اون آدما تو شرکت‌های دیگه خیلی فعالیت‌های موثری کردن.
درست. خب حالا اگر بیایم نزدیک‌تر بشیم تو در واقع روند کاری که شما داشتین توی چند سال گذشته، آقای نکویی شما و تیمتون، بهنود عزیز برادر گرامیتون و بچه های دیگه که با هم کار میکنین که خیلی میدونم که به صورت تیمی و تیم ورک کار میکنین و این خیلی جذابه، جایزه های مختلفی رو در بخش های مختلف میشه گفت که درو کردین. و خدمتون عرض کنم که یک کار هم یکی از انیمیشن هایی هم که کار کرده بودین تا پای اسکار رفت اگر درست یادم بیاد.
بله.
خب راجع به این دوره هم اگر ممکنه یک توضیح بدین که در واقع چه کارهایی انجام شد تا همین چند سال گذشته.
خب همونجوری که خودتون هم اشاره کردید، به هر حال اولام در مورد خودتون تخخانی میگم، شما هم دقیقاً همین دوره‌ها به هر حال ما به صورت موازی همکار بودیم دیگه، خودتون از من بهتر همه این ماجراها رو میدونید، تجربه دارید و الان تعدادی از همون همکارایی که ما داریم باشون کار میکنیم با خودتون کار کردن
همکارایی
بودن. حالا من یه فارسی رو هم پاس بدارم بگم که کار گروهی به هر حال انیمیشن به جای تیم ورک، انیمیشن در نهایت یه کار کاملا تیمی به قول شما یا یه کار کاملا گروهیه و کمتر پیش میاد که به صورت حرفه‌ای و در شکل مثلا بزرگترش ما کار انفرادی تو انیمیشن بدونیم. انیمیشن مجموعی از تخصص‌های مختلفی که آدمایی که به هر حال تو هر شاخه باید کاملا حرفه‌ای باشن باید کنار همدیگه قرار بگیرن و بخشی از کار رو با بالاترین کیفیت و توانی که دارن انجام بدن. این ویژگی تولید انیمیشنه. یعنی مثلا فرض کنید با خیلی از رشته‌ها مثل نقاشی یا رشته‌های دیگه که انفرادی اصلا قاعدتاً فرق می‌کنه، بنابراین یک روحیه خیلی خیلی مهم احتیاج داره و اونم این که بتونید پذیرش و همراهی و تعامل خوبی با افراد مختلف داشته باشید. هر چقدر در یک تیم تعامل و همراهی و در اصل میشه گفت که نقاط مشترک فکری زیادتر باشه و بتونه اون گروه با هم دیگه بهتر کار کنه و موثرتر کار کنه، احتمالاً نتیجه و خروجی اون محصول، حالا هر چی که اینجا میشه انیمیشن، نتیجه خروجی اون محصول با کیفیت‌تر، بهتر و مطلوب‌تر و روز به روز نتیجه هم بهتر میشه. چون توی کار گروهی برآیند و برآورد کار در اصل میشه گفت که رشدش رشد تصاعدیه، یعنی دو به اضافه دو توی گروه لزوما 4 نمیشه، ممکنه بیشتر از 4 بشه، 8 بشه یا بیشتر. یعنی یک فرایند افزایشی داره و در نهایت به صورت کاملا تصاعدی میتونه کیفیت بره بالا. خب فکر کنم یکی از دلایلی که توی مدت حالا اشاره کردیم ما کارامون به هر حال موفق شده که دیده بشه یا به هر حال دوستان لطف داشتن و از کیفیت کارهای ما تعریف کردن، یکی از دلایلش اینه که ما گروه خوبی داریم و در کنار گروه حرفه‌ای و کاملا با تجربه‌ای داریم فعالیت می‌کنیم. بله همونطور که اشاره کردید، خب توی مدت روبی و جوجا به عنوان سریال استریپی به عنوان کار کوتاه در مجموع بیشتر از شاید مثلا 40 یا 45 جایزه ایرانی و جهانی که تونستن بگیرن برای ما توی حدود از سال تقریبا 4 ساله که این دوتا تولید پشت سر هم اومدن. توی این 4 سال تقریبا نزدیک 40 و 40 اگر حالا دقیقا حالا حضور ذهن ندارم ما جایزه خارجی و ایرانی داشتیم در مجموع.
درست. خب خدمتتون عرض کنم که تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتین، فرصت به ما دادین و امیدوارم که هر روز موفق تر از دیروز باشین.
لطف دارید، خیلی ممنون از گفتگوی خوبتون.
سلامت باشید. سلامت باشید.
از رادیو فرهنگم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
امیر رضازاده در این قسمت به سراغ معرفی انیمیشن هایی رفته. این قسمت خاطر انگیز تقدیم به شما.
به نام خدا. سلام به شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ گذر خیال، من امیر رضازاده هستم و در این بخش امروز میخوام یکی از تکنیک‌های ساخت انیمیشن رو بهتون معرفی کنم. لطفاً چند دقیقه با من همراه باشید. همونطور که میدونید شیوه‌ها و تکنیک‌های متفاوتی برای ساخت انیمیشن وجود داره. یکی از این روش‌ها تکنیک دو بعدی یا روش انیمیشن سازی سنتیه. احتمالاً خیلی از انیمیشن هایی که تا به حال دیدید با این شیوه تولید شدن. از جمله معروفترین اونها انیمیشن تام و جری یا همون موش و گربه، سفید برفی و هفت کوتوله، پسر شجاع و فوتبالیست هاست.
و اما روش ساخت انیمیشن های دو بعدی به این صورته که ابتدا هر فریم رو روی کاغذ رسم و بعد طرح‌ها رو روی تلخ‌های شیشه‌ای کپی و رنگ‌آمیزی می‌کنند و با قرار دادن اونها روی تصاویر زمینه روایت داستان انیمیشن شکل می‌گیره. شاید جالب باشه که بدونید برای ساخت یک انیمیشن 75 ثانیه‌ای به روش سنتی چیزی حدود 700 نقاشی لازمه. روش انیمیشن سازی سنتی به سل انیمیشن هم معروفه. در سالهای اخیر و با همه گیر شدن نرم افزارهای انیمیشن سازی، هزینه بالا و مدت زمان طولانی ساخت این نوع انیمیشن ها کاهش چشمگیری داشته و وقتی هنرمندان متعددی با استفاده از نرم افزار فلش انیمیشن های کوتاه تبلیغاتی در اینترنت منتشر کردن، راه حل پیدا شد. در سال 2005 شرکت ادوبی نرم افزار فلش رو خرید و امکانات اون رو به حد اکثر رسوند. از اینجا کار راحت تر شد و انیمیشن دو بعدی مبتنی بر وکتور رایج شد. در این تکنیک نیازی به طراحی همه اجزا صرفاً برای حرکت یک عنصر نبود. مثلا اگر قرار بود انگشتای دست کاراکتر حرکت کنه، میشد فقط همون ناحیه رو به صورت مجزا به حرکت در آورد و نیازی نبود که کل دست یا همه اجزای کاراکتر مجدداً طراحی بشه. در برنامه‌های بعدی سایر تکنیک‌های ساخت انیمیشن رو با هم مرور خواهیم کرد. پس با گذر خیال همراه باشید. ضمن اینکه دعوت می‌کنم یکی از موسیقی‌های نوستالژیک دوران کودکیمون رو با هم بشنویم. تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تا برنامه دیگر با همه شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. قمه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته صفرمونه.
روبه شیشه ی چین چین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تردستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تردستی خودمونو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تن ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
توی مسیر سخت هنر نقاشی، انتخاب یک بوم با کیفیت میتونه نقشت رو پررنگ‌تر بکنه. پس از همین الان درست انتخاب کن. ما رو در بومیران.com ببینید. بومیران، همراه هنر ایران.
جذاب مثل در پاپ،
ژله های خوشمزه، از آب میوه های تازه، آلبالو و سیب سبز، میلرزن چه با مزه.
در پاپ، در پاپ.
ژله های دنت پاپ، حاوی آب میوه طبیعی و غنی شده با ویتامین B و C، 100% رنگ طبیعی.